صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ببینه مش حالا اگر برسم اگر زیاده از اول مواد رو ببینم چی کار دارم. الحمدلله ما این احکام وجوب به ذات به پایان رسید، وارد وجوب غیری شدیم. صدا میرسه به رفقا؟ من خودم یه مقدار این گوشم کیپ شده، احساس میکنم صدام نمیرسه. به خودم که نمیرسه، نمیدونم به بقیه میرسه یا نه. اگر نمیرسه آی خدوسی نه از آخری کم اشاره کنن. وجوب خیری تقریبا به پایان رسید، فقط یه نکته باقی مونده بود، این خاتمه که الان عرض میکنیم خدمت و بعدش هم وارد بحث امکانش. این رفقای عزیز بحث خاتمه انشاءالله حالا اگر برسیم این جلسه، ما دو تا در واقع تو این بحث این جلسه و جلسه آینده دو تا قله کاری داریم. یکی این مسئله خاتمه است که الان میخوایم عرض کنیم محضرتون، و یکی هم بعدش هم که دیگه وارد مباحث امکان میشیم، احکام وجوب به پایان میرسه وارد امکان میشیم، در معانی امکان بحث امکان استعدادی. این دو تا مطلب دو تا مطلب مهمه، بقیهش راحته و زیاد سخت نیست. حالا من خاتمه رو اول بگم بعد وارد امکان میشیم. این خاتمه رو فقط بحث بسیار مهمیه. یکی این که بحث منطقیه یا فلسفی؟ منطقی بودنش هم سؤال این که آیا این بحث منطقی یا بحث فلسفی؟ به خاطر وجود یه تعبیری در این بحث به نام ضرورت به شرط محمول، که این ضرورت به شرط محمول یه اصطلاحی بود که ما در منطق میخوندیم. در کجا؟ در بحث توجه. حالا واقعاً از نظر از اینکه این بحث منطقی یا بحث فلسفی، یه بحث بسیار مهم معرفت شناختیه. علارغم اینکه الان من شاید رفقا پیش مطالعه هم کرده باشن، در مقام پیش مطالعه احساس کنن یه چیز واضحی گفته شده، زیاد به حرف سختی نیست، ممکنه در پیش مطالعه هم، حالا من اول تقریر ابتدایی مطلب رو محضر رفقا ارائه میدم، بعد شروع میکنم یه مقداری تعمیق و تدوین کردن مطلب. اما بسیار 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 بحث مهمیه و شاید این عبارتی که بعد هم میبینید این مطلب اختصاص به الان نداره، از زمان بو علی سینا و یعنی مشا، حالا شاید تحقیقش باید بکنیم، شاید تو عبارتهای بو علی خود مطلب نباشه، ریشه هاش باشه، شاید اولین کسی که تصور کرده باشه مثلا بهمنیار باشه یا یه مقدار خواجه طوسی باشه، اما خود مطلب مال فضای قبل از ملا صدرا. این مطلب یه مطلبیه که از قبل از ملا صدرا نقل شده، قدر متیقن از خواجه طوسی ما این مطلب رو داریم. حالا من تحقیق باید بکنم نکردم، اما این مطلب اختصاص به فضای اصالت وجود نداره. اما از لحاظ فلسفی بازم این مطلب از مطالبی است که در مسیر دلیل اصالت الوجود ماست، یعنی چیزیه که از خود ما رسیده، غلط نیست. اگر کسی این سر نخ رو ادامه بده میرسه به همون دلیل اصالت الوجودی که ما داشتیم، به دلیلش، همون دلیل الماهیت و متساویت و نسبه بین الوجود و العدم، پس محتاج به حیث تقییدیه به دلیل. حالا توضیح بدم میرسیم. پس یه اثر فلسفی خیلی خوب داره این مطلب، اونم اینه که از سر نخهای دلیل اصالت الوجود و خود اصالت الوجود در حرف خودم، هم خود اصالت الوجود هم دلیلش، خودش که راحته اما دلیلش مهمه. دقیقا مثل همون حرفایی که تو وجوب غیری بهتون زدیم. بازم وجوب غیری، اون بیاناتی که مشهور در وجوب غیری و فرق وجوب غیری و وجوب بالقیاس و اون حرفا رو داشتن، بازم اونها سر نخهایی بود برای رسیدن به اصالت الوجود و همون دلیل مهم اصالت الوجود. اینا از در واقع جای پاهای این حرفا در کلمات خودمون. این ارزش فلسفی بحث که بر اهمیت مطلب می‌افزایه. یه ثمره معرفت شناسانه و ثمره اساسی داره در فلسفه تطبیقی ما با غرب. اینم یه خلاصه عرض کنم خدمتتون. توی غرب و فقهای عزیز قبلا شاید یه مقداری من در مورد فلسفه غرب گریزگاه‌های یه زنگاه‌های وجود داشته من صحبت کردم. یکی از نکات مهمی که ما در فلسفه غرب داریم، چون فلسفه غرب افتاد توی وادی حل مشکل شناخت شناسی و معرفت شناسی و چون ثبات قدمی وجود نداشت، هر کسی به زعم خودش بالاخره یه راهی رو ابداع کرد برای حل مشکل فلسفه، که البته فلسفه تو قاموس اونا شد چی؟ ذهن شناسی. و مثل نظام حکمت اسلامی هم نیست که شما حتی مشرب حکمت متعالیه رو که یه مشربی جدای از مشائه وقتی در نظر اینا در راستای هم بتونن طی مسیر کنن. اولا ما تو فلسفه بیشتر از 3 یا 4 مشرب نداریم، ثانیا اینا مشترکاتشون با هم زیادن، در یک مسیرن. نظام منطقی بر موضوع فلسفه و بحث از عوارض ذاتی موجود به ما و موجود قرار داره، ولو اینکه حالا مشایی اختلافاتی با اشراف پیدا کنه یا کلیه ما با حکمت متعالی. تو فلسفه غرب اینطوری نیست، هر کسی یه چیزی نوشته، یه رساله ای نوشته برای حل مشکل معرفت شناسی، اسمشو گذاشته فلسفه. لذا ما به تعداد اشخاص تو غرب فلسفه داریم، مشاربشون قائمه به فرده. لذا فلسفه دکارت یه فلسفه، فلسفه کانت یه فلسفه، هگل یه فلسفه، فلسفه مارکس که مارکسیست شد یه فلسفه، فلسفه مالبرانش که یه فلسفه، فلسفه الهیه مثلا، فلسفه هیوم یه فلسفه. حتی تو خود اینهایی رو که ما اسمش رو میذاریم مثلا آمپیریسم ها، حسگره ها، تو اروپا 5 نفر با 5 تا فلسفه. در قرن معاصر شما که امروز مثلا میگید پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم اینا فلسفه های حاکم اروپا، بازم اینها به تعداد اشخاصشون فلسفه دارن، خودشون ابا دارن از اینکه یه اسم واحد برشون گذاشته بشه. جالبه تو اروپا تعدد داری. خب این تعدد حالا ثمره ای داشته، ثمره مهمش ای بوده که اونایشون بالاخره که سرشون به تنشون میارزیده و حیات معقول داشتن، فکر میکردن، اندیشه سازی میکردن، نه به تعبیر های متحری اندیشه سوزی، چون بعضی هاشون خراب میکردن بیشتر از اون که درست کنن، اما بعضی هاشون نه، سرشون به تنشون میارزیده واقعا. که اینا معدود فلاسفه غربن، مثل دکارت، مثل خود کان، مثل هگل، هیوم، اینا ارزشمند بوده کارشون، مخصوصا این دکارت و کانت و هگل. اینایی که کار فکری میکردن وقتی میدیدن قاموس معرفت شناسیشون یک خب بالاخره تعقل مبتنی بر یه نظام منطقیه، میدیدن که حل مشکلشون مبتنی بر این که یه منطقی تولید کنن، اینا رفتن دنبال منطق سازی. لذا تو فضای منطق هم مشاربی الان اونجا وجود داره، منطق ریاضی دکارت، منطق کانت با که تبیین مقولات 12 گانه کانتی تو فلسفه کانت نیست، تو منطق کانت مثلا و هلا ماشم هگل هم کذالک. یعنی سعی میگردن یه نظریه رو وقتی میخوان تولید کنن از ابتدا تا انتهاش رو با تمام مبادیش به دست بدن، مبادی و ثمرات. لذا منطقش رو میگفتن، نظریه رو میگفتن، بعد اثراتش رو در فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، روانشناسی، سیاست، حقوق، اونا را متذکر می شده. این کاری که توی غرب انجام می شده، نظام سازی می شده و به تعبیر مقام معظم رهبری امتداد اجتماعی سیاسی نظریات هم تعبیه می شده، هم از او بر مبادی تصوری و تصدیقی می اومده، اونایشون که ارزش من بودن و حامد به کار بکن، هم از این طرف تا امتداد می رفتن شد، که البته ما تو فلسفه اسلامی این امتداد رو هنوز کم داریم. یکی از بهترین کارهایی که انجام شد کارهایی بود که در مدرسه فکری علامه طباطبایی انجام شد، داره تبیین امتدادات اندیشه ها که دیگه محصولاتش حضرت آی مصباح و آی جوادی و مرحوم مطهری حفظهم الله و خود انقلاب، و الان کارهایی که الان میبینید تو مؤسسه امام خمینی این فلسفه های مضافی که داره تولید میشه، اینها پیریزی اون کاریه که مرحوم طباطبایی انجام میده. خلاصه اینها منطق هم تولید میکردن، حالا نریم زیادی و روبه. در فضای منطق غرب، امروز غرب به یه نظریه ای در باب قضایا رسیده، اونم اینه که ما قضیه ممکنه نداریم. من دیروز آدرس دارم گفتم موجهات و ضرورت به شرط محمول از منطق، ضرورت به شرط محمول از شرط مبسوط منظومه، آدرس ها رو عرض کردم. شهر منظومارم که رفقا نگاه کردن باید در دو جاشو نگاه میکردم. من کلید واژه شهر ضرورت به شرط محمول رو گفتم، آقای مطهری در دو جای جلد 10 شهر ضرورت به شرط محمول رو بحث میکنه. مراجعه شده رفقا مراجعه کردن دو جا، اتفاقا اون جایی که احتمال میدم ندیدید مهمتر از اون جایی که دیدید. حالا در میارم برای تو. حالا اروپا موجهات و ضرورت به شرط محمول در منطق، بعد هم یه عادت از آی مطهری هم دادن. امروز توی اروپا قائل شدن که قضایا همه ضروریان، ما قضیه ممکنه نداریم. یه مقداری بحث کرده اصلش شما باید نباد، یعنی اگر حرف آی مطهری برای تطبیق بین غرب و شرق خوبه، نه نه اتفاقیه، نه اتفاقش مالی چیز دیگه است، اون تو فضای اسلامی هنوز ایتی که شما الان باید اول المنطق رو نگاه میکردید، موجه ها بفهمید ضروریه چیه، ممکنه چیه، قیودی که ما موجه ها تو باش ساختیم باید الان در میوردیم، که ما مثلا 9 تا موجهه بسیطه داشتیم، 8 تا موجه های مرکبه مثلا داشتیم، یا میشد این موجهات تا 38 موجه ارتقاء داد. زمان منطق خدمت آقایون گفتیم برای تبیین این موجهات ما با 3 چیز کار میکردیم: مرحله ذات، مرحله وقت و مرحله وقت. با 3 قید کار میکردیم، با وقتش مسئله دائمه و فعلیه و اینا رو هینیه رو میساختیم، با وقتش ضرورت به شرط محمول و مشروطه یا عامه و اینا رو میساختیم، با مرحله ذاتش ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی و امکان خاص و اینا رو میساختیم. باید اول تو ذهنتون اطلاعات فضای منطقی اسلامیتون باشه که بعد در تطبیق با غرب ارزش حرف معلوم بشه. خلاصه این که ما در فلسفه غرب رسیدیم به اینجا که ما چیزی به نام قضیه ممکنه نداریم، هرچه داریم الان قضیه ضروریه است، که الان توضیحشو میدم خدمت. این مطلبی که ما اینجا داریم بیان میکنیم، اونا ادعا دارن که منطق متافیزیک و منطق یونان توان هضم این مطلب رو نداره. هضم این مطلب در فضای فیزیک جدید از یه طرف، و بعد دکارت گفته یه مقداری کانت کمک کرده، هگل کمک کرده، مارکسیست ازش خیلی استفاده میکنه، و در فضای منطق دیالکتیک که بر اساس اصول دیالکتیک ما در پیشرفت عالم ماده و اینکه عالم ماده کل جهانه و عالم وجود عین ماده است و ماده عین حرکت، پس وجود عین حرکت، حرکت عین استکمال، پس وجود عین استکمال، حرکت دیالکتیک، پس وجود دیالکتیکه، و بعدش هم منطقمون دیالکتیکه، تا بتونه بار این دیالکتیک و حرکت رو به دوش بکشه، چون منطق ایست نمیتونه توانایی همپایی با فلسفه وجودی و فلسفه حرکتی رو نداره. اونا ادعاشون اینه تو فضای حرکت و فضای استکمال تمام قضایا ضروریان، ما قضیه ممکنه نداریم. اونا ادعاشون اینه که هیچ کی هم نفهمیده الا ما. این مطلبی که ما توی خاتمه داریم بازم همون تقریر همون مطلبه، اما تقریر صحیح اون مطلبه، نه تقریر غلطش. عالم که میگن یعنی وجود، چون فلسفه بحث از احکام هستیه، هستی مساویه با ماده، ماده هم مساویه با حرکته، درست شد؟ پس هستی مساویه با حرکته، حرکت هم استکمال و دیالکتیکه، پس هستی یعنی استکمال و دیالکتیک. دیالکتیک حالا توضیحی دارن، نمیخوام الان وارد توضیحاتشون بشم، یه قانونی دارن اینا در مقابل قانون علیت به نام قانون مقدمه و نتیجه، به تبع هگل اسمشو میذارن دیالکتیک. اونا میگن علیت نداریم تو عالم، دیالکتیک داریم. هگل اینو میگفته، مادیا گفتن هم علیت داریم هم دیالکتیک داریم. هگل گفت علیت نداریم دیالکتیک داریم، مادیا گفتن هم علیت داریم هم دیالکتیک. حالا یه فضای اینا حاکمه، استکمال و دیالکتیک، پس عالم هستی عین استکمال و دیالکتیک. که حالا اینجا قولای مطهری اینها پارادوکسه که دیگه، که اینها مغز فلسفه هگل رو گذاشتن پوستش رو قبول کردن. فلسفه هگل از انکار علیت به دیالکتیک رسید، اینا با اثبات علیت به دیالکتیک رسید. این میشه فرق بین اونایی که سرشون به تنشون میارزه و اونایی که نمیارزه ها. این هگل میارزیده سرش به تن، یعنی فکر کرده یه چیزی نتیجه گرفته. حالا و کیف کان، حالا من با این دو مقدمه‌ای که عرض کردم خدمتتون، یکی این که اثر فلسفی داره در سرنخ دادن مسئله اساس وجود در حرف خودم، یکی هم در فلسفه در منطق اسلامی و فلسفه امروز غرب و منطق امروز غرب مسئله قضایای ضروری و قضایای ممکنه. البته این مسئله دنباله اساسی دیگه ای داره در مسئله فلسفه تحلیلی زبان در امروز، که این قسمتش اصولیه دیگه، از بهترین کسانی که تو این مسئله حرف زدن و نظریه پردازی کردن آقا ضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه. تو مسئله قضایای ضروری ها حرفای بسیار بسیار پخته و زیبایی دارن آقا ضیاء. خب حالا بریم تقریر. اول من تقریر ابتدایی مسئله خاتمه رو بکنم اونطوری که شما هم خوندیدش.
بعد با
تعجب
به ذهن و واقع رو تفکر شدن این حرفا رو زدن، یا
یه عدهشون شدن یه عدهشون نشدن، یه عدهشون شدن یه عدهشون نشدن. اما این تیکه قضایای ضروری ما به اشتراک بین همه است تقریبا، یه نظریه ایه که نوپا هم نیست علی رغم ادعای مارکسیستا، نظریه نوپا نیست، ریشش حرفای خود دکارت تصدیق کرده، تو حرفای کانت هم هست اونم تصدیق کرده، تو حرفای هگل هست هگل تصدیق نکرده. نه اونایی که تفکیک درست کنیم، تفکیک که میگیم یعنی اونها قبول دارن ذهنی ما در مقابل این جاری میشه تفکیک، اما قوانینشون رو بلد نبودن لذا قاطی کردن. یه عده اصلا تفکیک نکردن، گفتن ما ذهن در مقابل این رو قبول نداریم، اونا اصلا از اساس ریشه رو زدن. خب حالا بریم من اول بار فلسفه حرکتی و فلسفه دیالکتیک رو نمیتونه بکشه، اونا حرفش رو
میتونه
متافیزیکه دیگه، منطق یونانه. اینا در فضایی که ما حرکت نداریم، عالم از عناصر ارضیه تشکیل شده و حرفایی چرا؟ یعنی ما اصلا ما تو منطقمون وقتی حرف میزنیم بله ما نه مبادیم، ما تو فضایی حرف میزنیم که عالم همش ایسته. ما ماهیت از کجا میسازیم؟ میگیم عالم کلش مقولات عشق، اونا میگه کدوم مقولات عشق؟ مقولات عشق یعنی اینه 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 یه دفعه اینم یه دفعه اینم یه دفعه اینم یه دفعه حرکت داره. اسم مرکز جوهری نمیاد. حالا بعد ما میخواییم بگیم ادعای اونا رو داریم نسبت به خودمون میگیم، اونا میگن عالم عین حرکته، عالم عین حرکته، چون عالم عین ماده است. درست شد؟ ما که نمیگیم اینو، ما که داره تجربه بزرگتر از داره ماده مونه، عالم تجردمون تو عالم مادهمون خیلی بزرگتره. عالم تجرد عالم ثباته. تو عالم ماده هست کسی اسم عین حرکت رو حرفا نیورده. اونا میگن اینو ما تو لابراتوار نمیدونم فیزیک دانا اثبات کنن، نه شماها. پشت میزای آخوندی قابل اثبات نیست بخار این دوم کرده دیه. لذا بله، حالا ما اینا رو هیچ کدوم قبول نداریم، مقدماتش همه مخدوشه. خیلی هم آقای مسحری قشنگ تو اصول فلسفه کار کرده رو این مسئله. خود اصول فلسفه کامل مقاله 1-6 آقای مسحری اول زده داغون کرده کل این دو جلده. بله، تمام اصول منطق و فلسفه دیالکتیک رو آقای مسحری اونجا نقد کرده. خب بیا فلسفه رو نقد کنیم. نمیشه خود بقول آقای مسحری جوجه شناسی 14 سال، خدا شناسی و هستی شناسی 2 دقیقه نمیشه. خب حالا بریم، حالا تقریر کنیم اولی خاطرنا رو، حالا بعد یه حدر توضیح اینا برای خط عبارت زور واقعا. حالا ببینیم اول تقریر ابتدایشون تو که بلدیم بعد عمیقش کنیم. ما تا الان وجوب غیری رو تمام کردیم. نتیجه بحث ما در وجوب غیری این شد که گفتیم وقتی یه شیئی ممکنه به ذات باشه، یعنی استواء نسبت داشته باشه بین وجود و عدم، هم وجودش محتاج به علت هم عدمش. علت اگر بخواد او رو موجود کنه باید وجوب غیری به ممکن بده، ایجاب کند ممکن را تا ممکن به داره علت کشه بشه. داره علت داره هستی، ممکنه میاد داره هستی. اگر عدم بخواد ضرورت پیدا کنه باید ممکن به ضرورت عدم برسه، بازم ایجاب کند عدمش را، چه امتناع بالغیر. پس ممکن هم از ناحیه علتش باید به ضرورت غیری در ناحیه عدم برسه تا معدوم بشه، هم به ناحیه ضرورت غیری برسه در ناحیه وجود تا به داره هستی کشیده بشه. میشه وجوب بالغیر و امتناع بالغیر. لذا گفتیم ممکن همیشه ممکن، ولو اینکه در مرحله ذات استواء نسبت بین وجود و عدم داره، اما همیشه در عالم خارج یا موجوده یا معدوم. درست شد؟ وقتی یا موجود شد و یا معدوم، یعنی یا وجوب بالغیری من ناحیت العله دریافت کرده، علت موجوده، یا امتناع بالغیری از ناحیه علت عدم دریافت کرده. مرحله ذات گفتم. خب حالا پس ما ممکنمون دائما، حالا دائما یک وجوب بالغیری داره از ناحیه علت. رفا و حد اینجا میگیم بعد عمود عدم باید پیاده کنیم دیگه. وجوب بالغیر در ناحیه علت از ناحیه وجود، امتناع بالغیر در ناحیه علت از علت در ناحیه عدم، اینا دیگه مقابل همن دیگه. حالا ما هی وجوب بالغیرشو میگیم، خوب باشه بیا خودتون حواستون باشه. منطقی گفتن که خب ایه وجود. رفا دقت کنید، پس ممکن درسته که در مرحله آی جوپایی هم با اون هست، ممکن درسته که در مرحله ذات و ذاتیات امکان ذاتی داره، توی شک نداریم، اما این امکان، این ممکن ذاتن بالاخره در عالم هستی اما موجودان اما معدوم. اگر موجوده یه وجوب بالغیری داره، پس ممکنه موجود یه ضرورتی داره به نام ضرورت بالغیر، وجوب غیری. آقا این وجوب غیری استراج با وجوب غیری اصول فرق داره ها، مشترک لفظیه، قاطی نشه بازه. خب قاطی شده، کتاب فلسفه نوشتن، پایان نامه نمیدونم کی، آقایی نمیدونم کی، دانشگاه تهران هم تایید شده، عنوان کتاب سال هم شناخته شده، بعد وسطش وجوب غیری اصول با وجوب غیری فلسفه قاطی شده. ای دیگه بالاخره دا تو دانشگاه هم دیگه اشکال نداره. اما حالا حواس رو بدید، بعض وقتا الفاظ آدم به غلط میندازه. پس ممکنه موجود یه ضرورتی دائما داره من ناحیت العله، چون وجوب غیری، وجوب غیری رو چی میده با ممکن؟ علت العلل میده. خب اینو بذار کنار. حالا میخوایم قسمت دوم رو بگیم. علاوه بر این فلاسفه میگن این ممکن موجود، ممکن موجود بالاخره موجوده، موجود است. ممکن موجود، موجود است. این قضیه، این موضوع شما ممکن موجود وجوب غیری دارد، ضرورت غیری دارد، من ناحیت الله یه ضرورت ممکن موجود هم که موجوده. این هم قضیه، حالا این قضیه سوال بعدی، این قضیه قضیه ضروریت یا قضیه ممکنه؟ این قضیه ضروریت. از چه نوع ضروراتی؟ به شرط محمول. یعنی وقتی محمول یه چیزی در موضوع اخذ بشه، جزء موضوع قرار بگیره، بعد همین دوباره بیاد محمول قرار بگیره، با حفظ این قید در موضوع قضیه ضرورت داره. انسان قائم قطعا قائم است، انسان موجود هم قطعا موجود است، ممکن موجود هم قطعا موجود است. لذا گفتن که کل ممکنه موجوده محفوف بین ضرورتین. یه ضرورت الجایی من ناحیت الاله تسمى بالضرورت بالغیر، وجوب غیری، وجوب بالغیر. و ضرورت من ناحیت المحمول که این ضرورت دادم تسمى بالضرورت بشرط المحمول. حالا اینجا این تقریر عادیه بس. اینجا یه سوال داریم که این ضرورت به شرط محمود منطقی یا فلسفی؟ فای بحثی که داریم میکنید یه تیکش منطقی میشه، یه سواله. یه مطلب دیگه اینه که خواهی خواه امر بدیهیه. حالا بس وقتی گفتیم منطقی باید اون سوال بعدی کنیم. این که این ذات به شرط محمول منطقی یا فلسفی، یک. دو، این بحث خب بدیهیه، ضرورت به شرط محمولش یه امره بدیهیه دیگه اختصاص به ذکر نداره. خب چی رو میخواد باش بگی؟ دنبال چی هستید؟ نتیجه سوال اول که منطقی یا فلسفی، یه سوال دیگه که اگه گفتیم منطقیه، نه منطق معقول ثانی فلسفی جاش ذهنه، این مربوط به ذهنه. تو ذهن ما هر قضیه ای رو که محمولش رو در موضوعش اخذ بکنیم ضرورت پیدا میکنه. هر قضیه ای رو که محمول در موضوعش اخذ کنیم ضرورت پیدا میکنه. این هم اختصاص به این قضیه که الان گفتیم نداره. این میشه یه امر ذهنی، بازی با الفاظ، تلاعبه، تلاعب و مفاهیم ذهنی است. چه جایگاهی داره که شما تو فلسفه ذکرش کردید؟ پس دقت کنید. سوال اول، این ضرورت به شرط محمول منطقی یا فلسفی، یک. سوال دوم، چرا ذکرش میکنید؟ بدیهیه. نتیجه سوال اول یه سوال دیگه است که اگه این دوری شد، خود ضرورت به شرط محمول که تو همه قضایا درسته، یعنی تلاعب و مفاهیم، هر وقت ما یه مفهومی رو از محمول بگیریم تو موضوع اخذش کنیم، محمولی که تو موضوع قضیه اخذ بشه قضیه میکنه ضرورت ضروریه. حیوانی که کاتب است کاتب است، حیوانی که قائم است قائم است. به قول آقای مطهری یه بار میگید آنچه در جوی میرود آب است، میگن قضیه است اما بدیهیه. یه بار میگید آنچه در جوی میرود در جوی میرود. ریشه سوال اول و دوم به هم میدوزه. این سوال، این نکته سومی که میگیم، ریشه دو سوال اول رو معلوم میکنه. که اگه گفتیم منطقیه، سر و کله این سوال پیدا میشه که این تلاعب با مفاهیمه، بعد تازه ریشه سوال دوم معلوم میکنه. برای همین ما میگیم چرا در فلسفه ذکرش کنیم؟ ما تو فلسفه میخوایم با مفاهیم بازی کنیم، میخوایم هستی شناسی کنیم. آیا یه جنبه هستی شناسانه ای داره یا؟ خب دقت کنید رفقای عزیز، ما جوابی که میخواییم بدیم اینه. خوب دقت کنید، برای سه تا سوال یکی یکی بگیم شد. پس دوباره لوبی سازمان سوال رو ببینید. اگر گفتیم ضرورت به شرط محمول منطقیه، به تالی منطق در مورد ذهنه، ضرورت به شرط محمول میشه امر ذهنی، امر ذهنی تلاعب با مفاهیمه. اگر اینطوری شد ربطی به هستی شناسی خارجی نداره، پس چرا تو فلسفه ذکرش میکنید؟ ایه تا نداره. اگر میخوایم پس دوباره سیرو بیای، اگر گفتیم که معقولسانی منطقیه، بعد از تو چی در میاد؟ میشه ذهنی، تلاعب و مفاهیم، هستی شناسی هم توش نیست، تا چرا ذکرش کردیم؟ پا اگه آقای مختارون اگه خواستیم بگیم جنبه هستی شناسانه داره، خطشو بخوایم عقب بگیریم بیاییم جلو، چی باید نتیجه بگیریم؟ بگیریم فلسفیه دیگه، منطقی نیست. حالا اینجا جوابی میخواییم بدیم. ما
مخواییم
بودن شد. ما مخواییم بگیم که منطقی هست، اما ارزش هستی شناسی هم داره. جمع بین این دو تا میشه. اینا ملازمه با هم ندارن که وقتی منطقی شد پس دیگه ذهنیه و در حرف غلطی. می شما تو فلسفه عروض اول اگه معقول ثانی منطقی و فلسفی و اولا رو نشناسید خراب میشه ذهنتون. برای ما یه وحی منزلی یادمون دادن که هر وقت منطقیه دیگه هیچ رفتی به خارج نداره، هر وقت فلسفیه کذا، که ما فلسفی چیزی چقدر باش مخالفت کردیم، حالا داریم با منطقی هم مخالفت میکنیم. کی گفته که هر وقت منطقی پس دیگه ذهنیه صرف هیچ رفتی به خارج نداره؟ بهتری ثانی منطقی هست، هستی شناسی هم هست. بله 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 بله. این وحی منزلیه که غلط بوده تو ذهن ما عروض اول. یادمون داده که هر وقت گفت ثانی منطقی دیگه هیچ رفتی به خارج نداره. هر وقت گفتی هم ثانی فلسفی باید بگید فقط منشأ انتزاع تو خارج داره، فقط اولایی که تو خارج مستقر داره. اولا این لزوم والا یلزم دلیل نداره، بلکه توالی فاسده داره تو فلسفه این نظریه پردازی بهشه. اتفاقا اولا تو خارج نیست، ثانی فلسفی مستاق بزداد داره تو خارج، سازمانش هم یاد گرفتیده. حالا هم داریم میگیم که معقول ثانی مثلا کی گفته اینطوریه؟ این یه قرائت اشتباه از اولا و ثانی فلسفی و ثانی منطقیه، یه اجتهاده که کل فلسفه هم میریزه به هم، منطق هم میریزه به هم دیگه. حالا اجازه بده. نه حالا الان میام، یواش یواش اجازه بده. حالا دارم مدعاری یکی لیست میکنم، ناراحت میشید بگم، من نمیگم آقای عزیز. نه با همون فضایی که دار سوالا داشتیم ادامه میدیم و این مطلب خراب میکنم. الان شما فقط بازم برای این پیش زمینه اینجا آدرس بهتون بدن، آدرس خود شناخشناسی جلد ده مجموع آثار، بحث تو شرح مخصوص منظومه، بحث شناخشناسی. اونجا مطهری تبیین میکنه مکانت معقولات ثانی منطقی رو در مسئله شناخت. آیا خود بزید سوال شناخت کی؟ شناخت خارج. پس معقول ثانی منطقی که میخواد مکانتش در شناخت معلوم بشه، مکانتش در شناخته خارج. خب غیر از اینه که بگی معقول ثانی منطقی هیچ ربطی به خارج نداره. مفهوم هست آقا؟ آیا اصلا معلومه؟ آیا رئیسی؟ وقتی میگی شما اونجا داری بحث میکنی در مورد شناخت، شناخت شناخت کی؟
خارج.
شناخت خارج آقای سلطانی. شناخت خارج. بعد میگی معقولات ثانی منطقی یک جایگاهی در شناخت خارج دارن. این فتوای آقای مطهری اونجا. لذا میخواد مکانتشون رو معلوم کنه. وقتی کسی خواست اینطوری کار کنه، این خود غیر از اونه که تو بگی معقول ثانی منطقی هیچ ربطی به خارج نداره، فقط ذهنی محض و تلاعب با مفاهیم. من از همین تعبیر تلاعب آوردم. اگه کسی گفت ذهنی محض یعنی تلاعب با مفاهیم است فقط، یعنی ارزش معقولات ثانی منطقی ارزش وهمیاته، چون من قول میسازم تو ذهن خودم هیچ ربطی به عالم خارج نداره. اگه کسی بگه معقول ثانی منطقی با وصف ثانی منطقی بودن هیچ ربطی به خارج نداره، یعنی مثل خول ساختنه. مفهومه؟ ولی که خودش فرنه، اما آخره شیرجه زدن تو همین اشکال. خب حالا دقت کنیم اینجا.
من میگم با طرف تو خارج که مفاهیم در ارتباط با مفاهیم معقول ثانی ثانی خودی نیست اینا.
نه
یعنی من میگم شما میگید
بالاخره تا ارتباط داره یا نداره،
با واسطه
ارتباطش کجاست، اثرش کجاست، میخوام معلوم کنیم. حالا ببین من از عمد رفقا سبکو عوض کردم ها، اول مقدماتشو گفتم، اثراتش هم گفتم که ذهناتون سوال توش ایجاد بشه. میتونستم بیام به صورت داستانوار قدم به قدم سریالی قسمتاشو همینطور توضیح بدم، متن میبرم جلو. از هم سوالشو ایجاد کردم که برید یکم کار کنید سرش، ارزش داره اصلا. خب حالا بریم تو، حالا دیگه شروع کنیم تقریر مختارمون از کتاب بگیم دیگه، دوباره مثل فصلای گذشته دیگه سریع بگذریم ازش. جان الان همه‌شو میگم اما دیگه علامت جهن منهج المختار دیگه رد و اشکالی نمیگمش. بریم فقط من یه چند تا سوالش اول ایجاد کردم که شما اگه خواستید کار کنید. حالا بریم دیگه سبک روتین خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. رفقای عزیز، مرادمون اینجا از ضرورت به شرط محمول اینه. دقت کنید، ما درسته که یه چیزی در مرحله ذات ممکنه، اما بالاخره این ممکنه در مرحله ذات اما موجودون به حد شایع او معلوم. فصل قبل هم گفتیم که ممکنه امکان ذاتی با وجوب غیری و امتناع غیری جمع میشه، با وجوب بذات و امتناع بذات جمع نمیشه. حواسامونو باید بدیم وجوب غیری فخری برای ممکن نیست که ممکن رو بکنه واجب الوجود. امتناع غیری هم فخری برای نقصی برای ممکن نیست که بکنه امتناع بذات. نه خیر، ممکنه بذات است، تابع علتشه، چون خلوب به ذاتی داره، هم قابل اجتماع با وجوبه، هم قابل اجتماع با امتناعه. اما هم این وجوب با قطع نظر دیگه احسن، هم وجوبش غیریه هم امتناعش غیریه. اصالت وجود اگه عرض دادیم، میگیم وجوب همیشه شأن وجوده، امتناع همیشه شأن عدم، امکانم همیشه شأن ماهیته، هیچ وقت هم عوض نمیشه، میشه اصالت وجودی. چی؟ امکان ماهوی همیشه شأن ماهیت عوض نمیشه. قبلا توضیح دادم نمیشه دیگه. شما رفتیم شرح مبسوط خوندیه، نه اطلاعات گذشته تو به کار نمیگیری، وقتی میری خدمت های متعهد دیگه چیزایی که قبلا تو بلد خوندید با اونا هم بیاریش باش. قبلا گفتیم امکانش فقط عوض نمیشه، توضیح دادید. اونجا که گفتیم فرق معقولات ثانی با صفات حقیقی که توضیح دادیم، اینو توضیح دادیم. حالا دیگه فراجه. خب بریم جلوتر آقا، بریم جلوتر. پس ما یه ممکن ذاتی داریم که این ممکن ذاتی به حمل شایع اما موجود اومد. معنای این که موجوده یعنی وجوب غیری داره، معنای این که معدومه یعنی امتناع غیری داره. ما تا حالا اینو چی یاد گرفتیم؟ درست آقا؟ خب حالا میخواییم یه تیکه دیگر رو توضیح بدیم براتون. خوب حواسا رو بدید اینجا. پس تا اینجا اینو یاد گرفتیم که ممکن ذاتی به حمل اولی اما موجود او معدوم به حمل شایع. درست شد؟ بعدش هم اینو یاد گرفتیم که وقتی میگیم اما این یک، این دو، حالا سه، وقتی میگیم اما موجود او معدوم، اما موجود، موجود یعنی اما وجوبه بلقی اما امتناع بلقی، معناش اینه دیگه. وقتی میگیم اما موجود او معدوم، اما ضرورت بلقی داره، اما وجوبه بلقی داره، اما امتناع داره. خب حالا مقدم، حالا نکته سوم، نکته چهارم. وقتی میگیم وجوب بالغیر امتناع بالغیر، گفتیم تعبیر بالغیر که میاد این بابا چیه؟ سببیته. این مال باب چیه؟ علیته. درست شد؟ پس وقتی میگیم اما واجب بالغیر او ممتنع بالغیر، یعنی اما علت تامه برای وجودش ایجاد شده، چون خطلا گفتیم اشیاء ما لم یجب، گفتیم تو جانب امتناع هم همینطوره، ما لم یمتنع لم ینعدم. ها پس ما قبول کردیم، حال اینم مال باب علیته. پس معنای وجوب بالغیرش اینه که علت تامه داره تحققش ایجاد شده، معنای امتناع بالغیرش اینه که علت تامه جانبه عدمش ایجاد شده. پس از اینجا در میاد که چون این تعابیر مربوط به باب علیت است، ها، پس مراد ما از این حرف اینه وجوب بالغیر دارد، یعنی علت تامه باب وجود امتناع بالغیر، یعنی علت تامه باب عدم. این میشه معنای این گزارا. درست شد؟ خب رفقا کل این دو تا تفسیر رو از کجا در آوردن؟ از تو گزاره اما موجودن او معدوم. درسته؟ وقتی این تعابیر و نتیجه این تعابیر هم علت تامه باب وجود و علت تامه باب عدم شد، نتیجه گرفتیم، حالا میخوام برگردیم. آیا معنای اما موجودن او معدوم معناش اینه که موجودیت به لحاظ باب علیت تفسیر بشه فقط، یا اینکه معنای موجود اینه که بالاخره موجوده و این موجودیت بس خود این ممکنه؟ حالا ببینیم ما اما موجودون او معدوممون رو وقتی میخوایم معنا کنیم، الان وقتی اگه اما موجود رو به معنای ضرورت بالغیر فقط معنا کنیم، یعنی اما موجود موجود وصفه ممکن بود تو قضیه من، اما حالا معلوم شد این وصف ممکن به یک معنا وصف به حال متعلق موصوف منه، به یک معنا برمیگرده به وجوبی که الجایی من ناهیت العله، پای علت هم اومد وسط. حال آنکه من وقتی موجود رو میخواستم معنا کنم، وقتی گفتم الممکن و موجودون، بدون لحاظ علت بالاخره ممکن یا موجود بود یا معدوم، استلزامی نداشتم که لابدیتی وجود نداشت که وقتی اسم موجودیت رو میارم حتما علتم باید باش تصور کنم. حال آنکه با این تفسیری که شما گفتید موجود و وقتی میخوام تصور کنم، چون موجود معناش شد وجوب بالغیر، وجوب بالغیر رفت تو باب علیت، پس دارم علتشو باید بیارم. موجود و معدوم میگید علم و الانسان اما موجودون او معدوم. موجود و وقتی میخواید معنا کنید به معنای وجوب بالغیر معنا میکنید، وقتی به معنای وجوب بالغیر معنا کردید، یعنی وجوبی که از ناحیه علت تامه اومده. دیروز گفتم معنای وجوب بالغیر چیه در مقابل اولویت معناش کردیم، گفتیم یعنی این که تمامه احتمالات و موانع و راه های عدم منسد بشدن، این معنای این که راه های عدم منسد بشه، یعنی علت چی بشه؟ تامه بشه. آیت واتبایی آخرش که تفسیر کرد چی بود؟ هو الدلیل على انه لم تتم بعد للعلت علیتها، معنای ایجاب غیری تمامیت علت تامه، معنای اولویت عدم تمامیت علت تامه. پس وجوب بالغیر مال باب علیت تامه. حالا اگر من الانسان و موجودون رو موجودیت رو به معنای وجوب بالغیر بگیرم، یعنی الانسان و موجودون الانسان و تتم له العلت تامه، معناش این میشه این دفعه تمام کنم چشم. پس الان وجوب به غیری غلط نیست، اما معنای مستقیم موجود رو اگر من خود وجوبه غیری ب... نمیگم دلالت نمیکنه، نه، یه بار میگم وقتی وقتی میگم الانسان و موجود یعنی وجود غیری دارن، یعنی یه ضرورت بالغیر من ناحیت الا دارم، یه معنا، این معنا خوبیه، نمیگیم هم غلطه، اما این معنای مستقیم خود الانسان و موجودان نیست. اون جایی که شما داشتی تو منطق میگفتی این حرف منطقی بود، یا تو اول فلسفه میگفتی، میگفتی اون چیزی که به حمل اولی امکان ذاتی دارد، اون چیزی که به حمل اولی امکان ذاتی دارد، اما موجودن او معدوم، اسم موجود و معدوم رو که می آوردی اصلا رب نگاهت به باب علیت نبوده. حالا که اینطوری شد، حالا میخوام قدم بعدی رو بگیم، میخوام بگیم پس الانسان و موجودن یه ضرورت دیگه هم دلالت میکنه، که اتفاقا اون معنای واضح الانسان و موجودنه. وجوب غیری یه مسئله، اون معنای دوم هم یه مسئله دیگه، هر دو هم دو تا ضرورتن که از تو این معادله به دست میاد، که اون چیزی که به حمل اولی ذاتی ممکن است به حمل شایع ثنائی اما موجودون او معدوم، یعنی اما ان یکون الوجود له ضروریا او یکون العدم له ضروریا، نگاهی هم به علتش فعلا نمی کنی. یعنی بالاخره اون چیزی که در فضای امکان ذاتی مرحله ذاتش خلو به در ذات داره، بالاخره یا در عالم خارج هست یا در عالم خارج نیست. بالاخره بعد از ایجاب غیری خود ممکنه موجود میشه یا نمیشه؟ موجود میشه. وقتی موجود بالاخره یا هست یا نیست. این میشه ضرورت معنای دوم با قطع نظر از علت. ما به این میگیم ضرورت به شرط معنا. فتحصل که حالا رو پاتخته بگیمش، این قضیه، این نکته دوم که بالاخره ممکن ذاتیه به حمل اولی اما موجودون و معدومه، از توش از این جمله دو تا ضرورت در میاد. یه ضرورت وقتی ما نگاه به علتش کنیم میگیم چون این واقعیت داره، این پدید پا به عالم هستی گذاشت، پس علت تامش محقق شده. یه دقیقه تمام کنم چشم، یه نکتش اینه که شما گفتید، یه نکته هم قبلشه، اونی که بالاخره پا به عرضی هستی گذاشت، این پا به عرضی هستی گذاشت میشه ضرورت به شرط معنا. یا دوباره بگم همین تیکه آخر آقا از این که گفتید ممکنه ذاتی اما موجودون او معدوم، ممکنه ذاتی یا موجوده یا معدوم، ها، بعد اتوش در وردید ضرورت بلغه، میگیم او خوبه اما او یه جهدشه. در واقع شما فرض کردید اینطوری گفتی، گفتی بالاخره ممکن است در مرحله ذات خلو به ذاتی داره، قبول، اما این بالاخره پا به عرضی هستی گذاشت، حالا که پا به عرضی هستی گذاشت پس علت تامت. ما میگه قبل از اینکه این پس نتیجه بگیری همینجا بگو این ممکن ذاتی پا به عرضی هستی گذاشت. ما تو عالم واقع یا یه اشیاء ممکنات ذاتی یا هستن یا نیستن، پس یا ضرورت وجود دارن یا ضرورت عدم دارن. ممکن ما یا ضرورت وجود داره یا ضرورت عدم داره. قبل از اینکه بگی پا به عرضی پس علت تامت هست، قبل اینکه او پس رو بگی خودش بالاخره یا ضرورت وجود داره یا ضرورت عدم داره. ضرورت وجودش مال موقعیه که وصف موجودیت رو بذیره، ضرورت عدمش مال موقعیه که وصف معدومیت رو بذیره. این میشه ضرورت به شرط محمول. جان نتیجهش اینجا ظاهر میشه که ما بعد سؤال فلسفه غرب اینجا پا میگیره، رفتی به وجوب الغیر نداره ها، اونا میگن قضایای همون سؤالی که شما تو منطق شاید داشتید وقتی داشتید موجهات رو میخوندید، این سؤال به ذهن میومد که شما وقتی میگید امکان ذاتی، این امکان ذاتی بالاخره کجای عالمه؟ اول فلسفه تو ذهنتون میومد کجای عالم امکان ذاتی داره، بالاخره اشیاء یا هستند یا نیستند. این معنای یا هستند یا نیستند وجوب بالغیر نیست، معناش همون ضرورت به شرط محموله. شما تا حالا داشتید یا هستند یا نیستند رو میگفتید اما معناشو میگرفتی چی؟ وجوب بالغیر. این غلط بوده. یا هستند یا نیستند یعنی یا وصف موجودیت رو پذیرفتن پس هستن، یا وصف معدوم بودن رو پذیرفتن پس نیستن.
چرا که دیگه یا وجود بالغیر دارن پس هستن؟
نه نه، وجود بالغیر علت با داری چیز اضافه میکنید تو خود گذار، معنای خود گذار ضرورت به شرط محموله. حالا اینجا بگید فعید ضرورت به شرط محمول ذهنیه، میگیم نه تلاعب با مفاهیم نیست. ذهن من وقتی نگاه به عالم نگاه میکنه به مرحله ذات، حالا تقریرش کنید گزاره رو، گزاره الانسان الموجود موجودون، تقریرش کنید تلاعب و مفاهیم نیست. نگاه به مرحله ذات میکنه میگه انسان. نگاه به عالم خارج میکنه میبینه وصفی به نام موجودیت رو پذیرفت، پس ضرورت موجودیت داره. همینجا بود که این سوال داره شما درسته که پس امکان ذاتی کجا؟ این ثمره فلسفه غربه. ثمره فلسفه اسلامیش هم تمام کنم، تو عالم فلسفه اسلامی هم این دفعه این ثمره پیدا میکنه. بعدن اون موقعی که ما اومدیم رو حیث تقییدی کار کردیم، داشتیم با همین ذرات به شرط محمول دوباره کار میکردیم. یادتونه وقتی تقریر دلیل رو کردیم گفتیم ممکن متساویت النسبه بین وجود و عدمه، درست شد؟ فلهون مرجحون. بعد مستشکل گفت که خب منم قبول دارم که ممکن علت میخواد. داشت گفتیم ما دعا سر حیث تعلیلی، سر چی داریم کار میکنیم؟ حیث تقییدی داریم. این حیث تقییدی یعنی کی؟ همین همین وصفی که کنار انسان قرار گرفته، الانسان الموجوده موجوده. لذا این مزارت به شرط محمول ها وجوب غیری نیست. اگه شد وجوب غیری دلیل شما ناقص اونجا میشه تعلیلی، اون موقع دلیل اول از سالس الوجود میشه حیث تعلیلی. غلطه. خودت به مستشکل گفتی من دعوام سر حیث تعلیلی نیست، دعوام سر حیث تقییدیه. کدوم حیث تقییدی؟ همونی که من بالبدیه میبینم این انسانی که امکان ذاتی داشت الان پا به عرصه هستی گذاشت. پس ضرورت به شرط محمول هست اما هستی شناسی هم ها مشکل هم نداره. حالا بخونیمش. ما تقدم من الوجوب نخیر
شما فهمیدید منطقی هر از شرطی شما میذاره، شما اومدید چیز درست کردید.
نه همونه، همون معنای منطقی چی بود؟ اجازه بهم بده معنای منطقیه بهم بگو.
اما یه
معنای منطقی رو بهم بگو اول. این تحلیل جدید نیست، منطق نخوندیم. معنای منطقی شو بهم بگو. معنای منطقی اینه که محمول در نهایه موضوع عقد بشه. حالا محمول در نهایه موضوع عقد شد،
محمول در خودش باز میشه.
محمول در نهایه موضوع عقد شده، اجازه بهم بده. اما محمول در نهایه شما فکر کردی وقتی ما داریم منطق میخونیم، منطق میخونیم، منطق نه منطق سوری، مثل اوزانه، مثل اوزان در باب صرفه که ما سر هر ماده دل بخوای سر پنکه هم میتونی اوزان رو صرف پیاده کنی. فکر کردی قواعد منطقی رو میتونی سر هر ماده از مواد عالم پیاده کنی؟ نه خیر، ذهن انسان این کار نمیکنه. همون قواعد منطقی سر واقع داره پیاده میشه.
همون فرمول تحلیل جدید قبول
نداری؟ نه خیر، همون رو گفتم یعنی منطقی دارم میگم.
بله همون
باشه. بله
بله
تحلیل تا میگم منطق نخوندی مثلا تمام که موجهات گفت. بله این حرف منطقی اینه. مثلا موجهات مال چیه؟ حالا قدم بعدی مال فصل بعدیه. من چرا می‌خواستم این دو تا فصل رو کنار هم کنم؟ حالا تو فصل بعدی ادامه شو بدم. چون ادامه‌ای داره تو فصل بعدی الان اینا. ما تقدم من الوجوب، این وجوب، وجوبی که گفتیم قبلا که وجوب بالغیر بود. یعنی رفقا دقت کنید، ما یه لحظه ذهن رو قفلت کنید اینجا معلوم میشه ارزش منطق رو. یه لحظه از ذهنتون قفلت کنید، اگه مرتبه داشتید میپریدید. من از عمد خطاب رو نوشتم مرتبه ایش کردم. شما میگفتید امکان ذاتی دارد، ای که امکان ذاتی دارد پس اما موجود و معدوم، اما موجود وقتی علت تامش هست یعنی وجوب بالغیر داره. میگیم بابا نه، بید همینجا قبلی که برید سراغ وجوب بالغیر سراغ علت تامش، این بالاخره موجوده تو واقع. تحلیل ذهنه، اتفاق تحلیل ذهنه. لذا روز اول، لذا از روز اول این سوال تو همه اذهان شکل گرفته، این سوال تو همه اذهان شکل گرفته که من ممکن ذاتی ندارم چون اشیاء عالم اما موجودن او معدوم. وقتی هم دارم این سوال رو میکنم اصلا نگاهی به علت و علت تامه نه، یعنی در واقع عبارت اخرایی بگم براتون، یعنی به عبارت دیگه وقتی میگم انسان موجوده یه بار اینطوری معنا میکنم که بالاخره انسان تو عالم هستی هست، یه قضیه مخصوصه با مشاهدات ظاهر بدیهیه که انسان هست تمام شد، این میشه همون ذاته به شرط محموله. یه بار دیگه میگم انسان هست، معناش اینه که علت تامه انسان محقق شد، تمام جمیع راه های عدم منسد شد، انسان پا به عرصه هستی گذاشت. این دومی در واقع تفسیر و توضیح منطقی جمله اولی که مشاهدات به حس ظاهره، مشاهدات به حس ظاهر در شرط محمول توشه، یعنی انسان با وصف موجودیت موجوده، چون انسان خودش به تنهایی امکان ذاتی داره.
شاید
متعارف
تحلیل
منطقی
رو بلد نبوده.
اتفاقا این چیزی که دارم میگم تفسیر عبارت های متعارفیه. حالا برو با این بیانی که گفتم میخوای عبارت بخونم خوشحال مقصودیه. برو همین. پس آقا معلوم شد چی شد؟ دوباره بگید. انسان در اون قضیه که مشاهده به حس ظاهره تصویرش مهمه برامونا، انسان که مشاهده قضیه مشاهده به حس ظاهر چیه؟ انسان هست بالاخره، که ما با این داریم اشکال میکنیم، میگیم چجوری شما میگید انسان هست بالاخره، یا انسان هست یا انسان نیست، انسان هست دیگه، الان بچه شما کتاب باز کردن انسان دیگه، میگیم این تفسیرش نه وجوبه بالغیره، تفسیرش ضرورت به شرط محموله. چرا به شرط محموله؟ چون فیلسوف میگه انسان در مرحله ذات خلق داره، پس یه وصفی بهش اضافه شد هست، انسان موجوده که هست، که بعد این میشه سرنخ برای برهان اساس الوجود، که اونجا هم گفتیم دعوت به حیثه ما تقدم من الوجود هو الذي يأتي الممكن من ناحیت علت، یعنی امکان ذاتی داره، امکان ذاتی داره، ما تقدم من الوجود هو الذي يأتي الممكن من ناحیت علت. یکی دیگر از معانی امکان که تا اندازه قابل بحث است امکان استقبالی است، ولی قبل از آن که امکان استقبالی را توضیح بدهیم باید یک نوع ضرورت دیگری را که در مقابل آن هم لفظ امکانی وضع شده چون در کلمات حاجی آمده است بعد هم خواهد آمد در اصطلاح که ما هم زیاد است شرح بدهیم و بعد وارد امکان استقبالی بشیم. صفحه 142 اینو دیده بودی؟ و آن اصطلاح ضرورت به شرط محموله. این نکته ظریفی است که برای شناخت ذهن و کارهای ذهنی خیلی مفیده و باید آن را درک کرد. این ذهن که میگیم مغزبانی منطقی داریم میگیم، اما مغزبانی منطقی به لحاظ خارج درست میشه، نه همینطوری. آیا از این دقت کن، مثلا ما میگوییم زید ایستاده است، زید موضوع است، ایستاده محمود. اگر به صورت مغالطه از ما بپرسن این که شما میگویید زید قائم است، زید بل امکان قائم است یا به ضروره قائم است؟ رفقا این دعوای فلسفه غرب الان، زید قائم است، زید بل امکان قائم است یا به ضروره قائم است، چه میگوییم؟ میگوییم زید بل امکان قائم است. رفقا باید من الان همین الان اگه جلسه قبل از اینکه اینو بگم موجهات یه دور مباحثه میکردید، الان این سوال ملموس میشد. اول باب مباحثه میکردید، اول باب موجهات این سوال پیش میاد، اصلا ما قضیه ممکنه نمیتونیم داشته باشیم. من اولین باری که موجهات میخوندم خودم دیدم یک هفته روی دیر کردم تعقلش نمیتونستم بکنم که ما چجوری میگیم زید قائم است. سوال بذار یه جور دیگه سوال کنیم، این زید قائم است آی قدوسی آی مسلمی، آقا داریم قضیه صادقه به کار میبریم یا قضیه کاذبه به کار میبریم؟ قضیه صادقه، فرض کنیم قضیه صادقه، وقتی قضیه صادقه است زید تو خارج ایستاده، حالا که زید ایستاده پس زید قائم است به ضرورت بل امکان نیست. پس چرا میگید زید بل امکان قائم است؟ مفهومه؟ اگرم کاذبه باشه که پس زید ممتنعه قیامه، بازم ضرورت داره، زید نشسته قائم نیست، پس بازم به ضرورت ممتنع، به ضرورت قائد است، ممتنع است که قائم باشه. پس کجا زید قائم است بل امکانه و صادق هم است؟ میگیم ها بل امکان است وقتی نظر به ذات و ذاتیات زید بشه قیام توش نیست و بل به ضرورت وقتی که با وصفش نگاه کنیم، یعنی زیدی که در عالم خارجی ذات هیچ وقت نه زید در عالم خارجی جوهری به نام انسان داره که در ذات و ذاتیاتش قیام نیست، اما بالاخره قیام یه عرضیه که یا هست کنار زید یا نیست. کنار زید هست یعنی زمینه، میشه ذات و شخص محمود، یعنی زید با وصف قیام الان تو خارج وصف قیام کنارش بود قائم است، میشه ذات و شخص محمود. نه زمینه است محمود به زمینه است، میشه ذات و شخص محمود. ببینید این خیلی ذات و شخص، اصلا قضیه بدیهیه و تلاعب با مفاهیم هم نیست، خاصیت شناخت خارجه، فقط من برهانی داریم خارج رو میشناسیم. اگه گذره بشناسیم میگیم زید دیگه، زید یعنی انسان قائم استاده، میگیم نه زید یعنی انسان، انسان تو مرحله ذاتش خلوب ذاتی داره، تا بس تا موجودی به نام قائم زمینه بش نشه قائم، یعنی زید به ماله من القیام قائمه، این به ماله من القیام یعنی ضرورت به شرط محمول، تازه مر دلیل اساس وجودتون محمول من زیمه ذاتی بابرانتون این بود، یعنی ضرورت به شرط محمول دائما در فضای ذاتی با برهان معنا میشه. باب برهان به شما یاد میده یا ضرورت نداری تو ممکنات یا ضرورت تو ضرورته. وجوب بالغیر هم جدا، بالغیر یه حیث دیگه ایه، یه استفاده دیگه ای داره. شما تا حالا هی داشتید ضرورت به شرط محمول میدیدید بالغیر تفسیر میکرد، یه غلطه، یه اول خطایی که اتفاق افتاده. دوباره منطقه یادتون بیارم، شما تو منطقه گفتید ذاتی میشه محمول من سمیه، نه محمول به زیمه. محمول من سمیه یعنی چی؟ یعنی الجسم و عبیزون به زیمه است، الجسم به ماله هم من البرد، یعنی الجسم و عبیز عبیزون اون ذات و شرط محمول. اصلا ذاتی با برهان فقط در فضای ذات به شرط محمول معنا داره،
شرط محمول بعد
وجود بالقید تفسیرشه. تمام کردم آجا، این نکته ظریفی است که برای شناخت ذهن و کارهای ذهنی خیلی مفیده و باید آن را درک کرد. مثلا ما میگوییم زید استاده است، زید موضوع است، استاده محمود. اگر به صورت مقالطه از ما بپرسن این که شما میگویید زید قائم است، زید بل امکان قائم است یا به ضروره قائم است، چه میگوییم؟ میگوییم زید بل امکان قائم است، چون ممکن است قائم باشد ممکن است قائم نباشد. میگویند این زید در واقع یا قائم است یا قائم نیست، دیگر در واقع از این دو بیرون نیست. اگر قائم باشد زید قائم، به ضروره قائم است. زید قائم که نمیتواند قائم نباشد، اگه قائم زید که زید قائمه، زید قائم که قائمه دیگه همیشه، اگر قائم نباشد تناقض است، بگید قضیه کاذبه میشه. زید قائم حتما قائم است، اگر هم قائم نباشد زید لا قائم به ضروره قائم نیست، ممکن القیامه. پس امکان کجا را؟ پس اصلا امکانی در عالم نیست. رفقا کسی اینا منطقو درست خونده باشه، موجهات اول موجهات گیر میکنه، خودتون گیر میکنه، اصلا نمیخواد کسی براتون بگه، قفل میکنه ذهنت، چون صادقت قضایی حسب و سر عده همین اشتباه را کردن، این عده غربی ها و این حرف را گفتن که ما اصلا قضیه ممکنه در عالم نداریم، تمام قضایی در عالم ضروری است. در بین حرفای امروزی ها هم است که ما اصلا در عالم قضیه ممکنه نداریم. اگر شما میگویید فلان، شروع که توضیح داده. حالا عبارت بخونیم، ما تقدم من الوجوب هو الذي ياتي الممكن من ناحيه العله، وجوب بالقدر، وله وجوب آخر للممكن، وجوب آخر يلحقه بعد تحقق الوجود او العدم، بعد از اینکه وجود یا عدم پذیرفت این ضرورت میاد سراغ ممکن، و هو المسمى بالضروره به شرط المحمول. فالممكن الموجود، موضوع چی شد؟ الممكن الموجود محفوف بالضرورتين السابقه واللاحقه. از سابقه حالا بالغیر رو معنا میکنه. چرا معنا میکنه؟ حالا داره از علت نگاه میکنه، میگه نه این اتا علت نداشته باشه محقق نمیشه، پس علت ایجاب میکند معلول را، این میشه وجوبه بالغیر. بعد که ایجاب کرد معلول را، بالاخره یه وجوبی در مرحله ممکن متقرر شد، از اضیف الالممکن وجوبون، این میشه ضرورته به شرط محمول. پس ایجاب میکند، تو قاعده فلاسفه هم هست، فلاسفه گفتن فاوجبه فوجبه، علت ایجاب کرد، ایجاب اینجا وجوب بالقید ممکن در مرحله خودش وجوبی پیدا کرد، ضرورت به شرط محمود صلی الله علیه محمد و آل محمد. کتاب های آقای مطهری و فقا اینا مطالعاتی نیست، خدا میدونه مطالعاتی نیست، اینا مباحثه ایه، درسی گرفتن کار کردن. اولین اشتباه عقل، عقل عادی، عقل دقیق فلسفی، یعنی باب علیت رو بشناسه. وقتی باب علیت رو بشناسه ناخودآگاه میره سراغ وجود بالقید.
نه
اگر علیت رو نشناسه تو عالم منطق باشه سراغ ضرورت به شرط محمول میره. حالا این صورت آدمه اثباتی در عالم سکوت، در عالم سکوت و واقع اول ایجاب مییابه،
اول حضور به خیلی میفهمه،
در مرحله شناخت اول ما رو بده میگه در عالم سکوت بله اول ایجاب میشه، بعد یه وجودی مییابه پیش خودش ممکنه در کار از یه وصف اضافی کنارش قضیه محموله به زعیمت، نه محموله به زمینه. یه تو خود قضیه این حتی از خود وقتی معنا میکنی محموله به زمینه، میگی که وقتی میگم الجسم و ابیتون، ابیت که تو ذات و ذاتیات جسم نیست، پس زمینه اینجا هست. این چیه؟ یعنی الجسم الابیض ابیضون به ماله من البیض ابیض، این چیه قضیه یه؟ به شرط محمود. بعد که این درسته، بعد شما میگه حالا این ابیضیت رو وقتی خودش تو محل ذات خواهد نداشت یه علتی بشت داده
میشه زرده بگه وجود که حتی امکان نمیشه به ماهیت نسبت
داد. نه از نه از اونو بذار اون ایتی که نه من در تو ذهنم خرام
نه من تو این فرمی کنه معنی خواهی
با عالم منطقه، تو عالم منطقه سخت داشتن ذاتی با برهانی گفتن بابا ذات بله 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 اومده ذاتی با برهان، ذاتی با برهان
هر روز
سخت
نه من با برهان
یه هر چی که تو بگی قد برو ذاتی با برهان
نه
من مستقیم معنی کرده نه هیچ نمیشه.